زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکو شو متکس چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن.
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید.
آیم چو گلت به نفش هایم باید جستان برو آیم سال برو.
این من پسان فهمیدم که این سرعق مر گپا بوده. فکر میکردم که یک شای است و سودا به نرخ یک دوکون میرم.
چرا معمولاً در برخی محافل نکاح بر سر تعیین حق مهر زن ساعتها چانه‌زنی صورت می‌گیرد که بعضاً به خشونت کشانیده می‌شود؟
چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنند که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارند و یا هم فکر میکنند که هر قدری که مهریه زیاد باشد خانم عروسی میکنه ارزشش در خانواده است.
اختلاف و چانه‌زنی در تعیین حق مهر زن در میان خانواده عروس و داماد چی تأثیری بر زندگی، شخصیت و ارزش زن به جامعه گذارد؟
وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشون یاد میشه و هر دقیقه برشون طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت عطا میشه، جنجال بر دختر میمونه.
راه بهتری برای تعیین حق مهر مناسب و حفظ ارزش زن چی بوده میتواند؟
قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود امو توان اقتصادیش ببینن با اونم قدر حق مهرش را تعیین کنن.
در برنامه این هفته زن و زندگی این موضوعات به بررسی گرفته می شود. با ما باشید. به گفته آگاهان زنان و دختران از بیشترین حقوق اسلامی و قانونی برخوردارند، اما در جامعه سنتی افغانستان با مسائل مربوط به زنان به گونه حق تلفانه نگریسته شده که بیشترین حقوق آنان از سوی مردان خانواده نقض می گردد. چنانچه تعداد زیادی از دخترانی که تلخی های این گونه حق تلفی مردان خانواده های خود را در مراحل مختلف زندگی تجربه کرده و می کنند، یکی هم تعیین حق مهرشان در هنگام نکاح می باشد. در حالی که در قوانین اسلامی به حق مهر تأکید شده و از جمله حقوق زن به شمار می رود، اما شماری از خانواده ها این عقد نکاح این حق را به خواست و رغبت خود برای زنان تعیین می کنند و چه بسا که این مسئله با چانه‌زنی و اختلاف نظرها و بعضاً جار و جنجال های میان مردان خانواده عروس و داماد همراه می باشد و فکر می شود که عروس مانند یک مال و متاعی است که مردان به خاطر تعیین قیمت آن جمع شده و چانه‌زنی می کنند. عایشه نام مستعار یکی از زنان است که 5 سال قبل عروسی کرده است. وی می گوید از حق مهری که با جار و جنجال و چانه‌زنی خانواده های دو طرف برایش تعیین شده بود اکنون هیچ آگاهی ندارد، اما اختلافاتی که در هنگام نکاحش صورت گرفته بود همواره براخش کشیده می شود.
در وقت نکاح زیاد طال بود، بسیار زیاد شروع شد و هر کس که می آمد متوجه من می شد. من آیا فکر کنند که کدام فامیل استند که سرازی کش می کنند یا گشنه استند یا قسم مرا مثل یک مال سودا می کنند؟ و این من پسان فهمیدم که این سر حق مرا گپا بوده، سر فامیلم تبصره می شد، سر خودم تبصره می شد. در قمت چی انتخاب می کنید؟ وکیل من خبرش با از من جاتا پرسان نکنند، همون جنجال ها را همیشه در روی من میارن، یاد می کنند، چیزا می کنند. همین فامیل شوهرم فکر می کنم که یک شای است سودا به نرخ یک دوکان میرم و تا بال ما زندگی خود از اینم حالت ناراحت هستم. حتی یالم که یگان خواست و شوهرم پرسان میکنیم یا از فامیل مادرم پرسان میکنیم که اینا اقمچه میگن بچه ما نمیفهم موضوع با مصاب وکیلت از به حساب زمو بین مردا بوده و دستم نوردیم و هیچ خبرم ندارم.
یکی دیگر از این زنان متضرر در مورد این گونه چانه‌زنی ها میگوید آنها مبلغ مناسبی را با در نظر داشته وضعیت مالی پسر در نظر داشتند. او گفت با وجود عصبانیت ها و چانه‌زنی های زیاد خانواده پدر و دخترش به منظور تعیین حق مهرش بالاخره توافق بر این شد که یک اتاقی را که برایش آماده کرده بودند با وسایلش در حق مهرش قرار بدهند. اما با گفته این زن از حق مهری که باید برایش معین می شد محروم گردانیده شد.
وقت نکاح امو یک مقدار پول که از طرف خانواده ما تعیین شد بالای زیاد جر بست شد. برابر با وضع توان مادی بچه بود. کم کرده رفتن یک اتاق با تمام لوازمش تعیین کردن خلاص. اتاقی که بر خود ما تیار کرده بود اتاق روس. به ما هیچ چیز نرسید. اتاقم کرایه باشنه او خو از دست ما میره. عزیز که بازار میری یک چیز میخوای بخری از دکاندار هرچه که کارتانو بگی بازم کم میکنی. مهنده ای موضوع من قسم شدم.
گفته می شود گاه همزن از نویت مهریه که برایش تعیین می شود متضرر می گردد. به گونه مثال خانه و زمینی که چندین برادر در آن سهم دارند و یا هم خانه ای که نزدشان گرو یا به کرایه است نمی توانند از آنها استفاده کنند. بیایید در این رابطه بعضی معلوماتی را از پهنمل شهلا فرید یک تن از حقوقدانان افغان بشنوید.
مثلا میگه من دو اتاق در این خانه به نام ازی کردین این مهرش باشه، در حالی که کسایی که از خانه استفاده میکنن و حق ارث از خانه دارن 8 یا 9 نفر هستن. لذا مالی که استفادهش بین چند نفر مشترک است او هیچ وقت نمیتونه مهر شه. لذا باز ارزش از اون میتونه و در تعیین ارزش هم بسیار سوء استفاده ها صورت میگیره. خوب است که مشخص معین باشه که زن بره از او دسترسی داشته باشه.
چانه‌زنی بر تعیین حق مهر زنان معمولا در اکثر خانواده های افغان در هنگام نکاح صورت میگیرد. شاید تعداد محدودی از خانواده ها در شرایط عقلانه و برابر با هم به تفاهم برسند، در حالی که با چانه‌زنی بر سر مهریه و مال و متاع قرار دادن زن امکان دارد لذت محفل خوشی عروسی و تلخی و تشنج کشانیده و حتی سبب فسخ رابطه شود. در این مورد میرویس باشنده شهر کابل از چشم دیدش از یک محفل نکاح یکی از اقاربش یاد کرده میگوید
ما از این خاطره زیاد دارم مده اگر نکاح شده بودم 2 ساعت 2 ساعت همین نکاح تال خورد محفل ها مردم چون شو بود از این تالار برامدن حتی نکاح زیاد صورت نگره سر صدا ها بسیار شد از محفل ما برامدیم بخاطره که میشه یوار گذار شود وقتی که ما اوزاد در میبینیم ما شما اولا میگه والا دختر فلانی چقدر بد قدم بود که در وقت نکاح قصر صدا بود بچه رو ملامت نمیکنم چنه بازی خو اصلا ضرور نیست.
از جانب دیگر عبدالواسی باشنده دیگر کابل میگوید زنان کالا نیستند که بر سر مهریه آنان چانه‌زنی می شود. به گفته عبدالواسی او به خاطر این که ارزش، محبت و صمیمیت نسبت به همسر آیندهش را محترم می دانست قبلاً با نامزدش بر موضوع حق مهر تفاهم کرده بودند که از همین رو مراسم نکاح و تعیین حق مهر بدون جار و جنجال و چانه‌زنی با خوشی و راحتی سپری شد.
موجودا تقریبا 28 سال قبل عروسی کردیم با فامیل اول خب با خانمم تفاهم داشتم ما یک زمانی با هم چیشتیم موضوعات عروسی و افسانه را در میان گذاشتیم در اون زمان ما یک مبلغی را تخصیص دادیم به خاطر عروسی گفتیم که بیا چقدر ما بر خودت زیور خریده میتونم چقدر خرج عروسی تا کرده میتونم چقدر ما توانمندی دیگه دارم که اقمر بر شما بتون به تفاهم رسیدیم و فامیلای ما مداخله نکردن. وقتی زمانی که ما عروسی کردیم در وقت نکاح شد وقتی بزرگاش شدن مولای صاحب اومدن نکاح بسته شد چون تفاهم قبلی شده بود باعث جار جنجال ها نشد و چند از اینی هم صورت نگرفت. خوشبخت هستیم من شاجده مناقشه در بین نیست.
اما آیا دختر از دید اسلام می تواند قبل از نکاح در مورد تعیین مهر خود با پسر به تفاهم برسد تا اینکه در هنگام نکاح میان خانواده های دو طرف از سبب چانه‌زنی بر تعیین مهر سخن به درازا و گاهی نیز به خشونت نینجامد و هم ارزش زن متضرر نگردد؟ جواب این پرسش ها را از محمد افضل استاد حقوق در یکی از پانتون های خصوصی کابل بشنوید.
درباره موضوع مهریه هیچ اشکالی نداره و از لحاظ شرعی ممانعتی وجود نداره که زن و شوهر با هم قبلا به توافق برسن، یا دختر و پسر یا فامیل های دختر و پسر که معمولا در مناطق اطرافی همین گونه است قبلا به توافق میرسن موضوع مهریه را و در مجلس نکاحی جنجالی به وجود نمیاد. خیلی هم گپ خوبیه که اگر با هم قبلا به توافق برسن و دنبال چانه زنی را در مجلس نکاح رها بکنن، چون خود نکاح هم یک عقد است، عقد خودش یک توافق هست. پس تا روی بعضی از موضوعات توافقی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم نکاح صورت میگیره یا اتفاق میفته.
بنابر اظهارات این استاد حقوق، بهتر است با در نظر داشت امکانات و وضعیت اقتصادی جانب مقابل مقدار مهریه در نظر گرفته شود و لازم است قبلا دختر و پسر نظرات خانواده خود را نیز در این مورد داشته باشند. جا دارد در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد چانه زنی در تعیین حق مهر زنان در هنگام نکاح هم بدانیم که آنها چی میگویند.
نام ما صدف است و نظر ما در این موردی است که در افغانستان مشکل ترین بخش عروسی همی تعیین حق مهر است. البته مشکل نیست ولی مشکل ساخته شده. بزرگای هر دو طرف نباید زیاد دعوا کنند، نباید زیاد چنه بزنند، بلکه مطابق شرایط اسلامی و فکر همه جانبه تصمیم بگیرند و یک حق مهر بسیار خوبه در وقت بسیار کم تعیین کنند.
من نسرین هستم. در افغانستان به قسم یک رسم مبدل شده، یک رسم ناپسند که دعوا میشه، چنه زنی میشه. وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشان یاد میشه و هر دقیقه برشان طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت عطا میشه، جنجال بر دختر میمونه. یعنی این چیزی است که در اسلام نیست، در شریعت نیست، صرف یک عرف عنعنه شده.
هستم فعال حقوق زن. بر خانم‌ها خواهش میکنیم که مهریه حق شما هست نه حق خانواده هایتان. بیشتر باید خود شما در این مورد تصمیم بگیرید.
دیدگاه وجود دارد که ارزش زنان به میزان مهریه بالا دانسته می شود، در حالی که آگاهان می گویند اکنون خانواده های افغانستان از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند و اگر این دیدگاه تغییر کند استحکام زندگی عروس دامادی که پا به زندگی جدید می گذارند بیشتر تضمین خواهد شد. در این مورد هم گفتگوی کوتاهی را که با عبدالجمیل یک تن از باشندگان کابل انجام دادم توضیحات بیشتر است. آقای عبدالجمیل در شروع گپ‌هایش درباره بعضی دلایل دیگر چانه‌زنی و دعوا بر سر تعیین حق مهر عروس هنگام عقد نکاح میگوید
دلیلش می باشد که فامیل دختر کوشش میکنه یک مبلغ بسیار بالا را برای دختر خود تعیین کنند سر داماد و از طرف داماد کوشش میشه که رد شود. این دو فامیل بین خود قسمی یا رویه میکنند که مثل یک بازار ورسه و این قمار هم بخاطر ازی است که دختر داینده یک خودکفا باشه، یک پول کش میکنه که داشته باشه، یک بتانه یک تجارت کنه، بتانه یک چند وقت زندگی خود با خوبی سپری کنه. فامیل دختر خیل همیشه دهی راست است که ما بودا که داماد ما پیسدار شوه باز بره سر دختر ما دیگه زن کنه، ما هم قمار اتر سرش قیمت یا قمار اقدر زیاد سرش میوانه که شور نخوره، او دیگه تاوان زیره باید نداشته باشه که باز دیگه زن بگیره سر دختر ما. مثلا تعیین میکنن 70 لک، میگه از طرف عروس خیل پیشنهاد میده که 70 لک قمارش، باز یا میگن از طرف شاخل میگن که او برادری خوب بسار پیس است یک چیزش از زوی ما ببخش، باز یک پنج لکه میبخشه، باز یک دو لکه بروی یک کس دیگه میبخشه، باز سه لکه بروی یک کس دیگه میبخشه. خب بالاخره در یک مبلغ مثلا از 70 لک در 20 لک میه، در 20 لک میه یا مثلا در 15 لک میه، تو یک رقم یک دعوا میباشه که بسیار چنه زنی می باشه. به می خاطر همی جار و جنجال همیشه در وقت نکاح می باشه، حتی بسیار گپا کلان گپا میشه، بسیار دعوای بزرگ میشه. بعض وقتا که کم حوصله میشن باز جنجال میشه و غال مغال میشه. بعض وقتا وکیل عروس کار میکنه میخزه میره و اونا بسیار باز بیارن میارن پس فریش تفریده که بیا خیره کاکا تو کار نکو بیا و این دلشکستگی بسیار تا همونتو میمانه دیگه. یک نبین خشقم حتی یاد میشه باز که در وقت نکای فلانی جنگ شد، در وقت نکای فلانی این کار کرد، کت گلاس فلانی رزد، کت بوتله زد، غال مغال کرد، ملا یک چیز میگه، اومی یک چیز میگه. تو گپا و سخنها را بسیار زیاد ما در روسیه دیدیم.
خب اگر در حین نکاح خود داماد و عروس موجود باشن و به خواست خود امو حق مهر خود دختر تعیین کنه و داماد تایید کنه، چی نظر دارین تا ای که مردم چانزنی کنن و دعوا کنن و گپ به درازا بکشن؟ شما چی فکر میکنین؟
شما بسیار خوب فرمودین، باید همه تر شوه و اسلام مبارک هم همه تو گفته که باید دختر از حق مهر خود خوب با خبر باشه. اما متاسفانه که در وطن ما تو نیست، چون دختر حتی بچه کاکاشو رو ندیده، حتی خشقمشو دختر رو ندیده. در حالی که در دیگه کشورها مثلا شما ببینید در ترکیه دختر هم شیشته، بچه هم شیشته، مردم هم شیشته، حق مهر خود خودش تعیین میکنه، نکاحت خود تموج امضا میکنن. در حالی که در وطن ما تو نیست، اگه دختر بیوجه بیشینه اول خب یک ننگ سیگر اصلا این رواج نبوده، در سابق هم نبوده، آلی هم نیست. من تا جایی که فکر میکنم داینده هم بتر شده نمیتونه که دختر بیشینه حق مهر خود تعیین کنه. مقصد سواد ما پایین است، کشوری هستیم که مرسالار است و مردا اصلا اجازه نمیده که دخترش بیشینه به از حق مهر خود دفاع کنه.
خب از نظر خودت با می مشکلاتی که گفتی در افغانستان است، یک جامعه سنتی است و نمیپذیرن اکثرا مردای خانواده که دختر در عقد نکاح خود بشینن و حق مهر خود تعیین کنن، رای بهترش شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر تعیین حق مهر دختر در زمان عقد نکاح که هم حقش تلف نشه، هم چانه‌زنی صورت نگیره، با بسیار صورت مناسب عقد صورت بگیره که هر دو جانب راضی باشن؟
رای بهترش این است که از قبل باید امانگی شود. قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود توان اقتصادیش ببینن، با اونم قدر عقد مهرش تعیین کنن، یک اندازه که بچه داده بتانه و ارزشای خود از خانم هم در نظر گرفته شود. اینطور نشه که بسیار کم بانن که خانم پیش پای خور شود و اینطور هم نبانن که او آدم در زندگی او را داده نتانه. این را با اندازه بانن که از لحاظ شرعی هم مناسب باشه و از لحاظ دنیایی هم بچه او را داده بتانه و ای دخترم داینده به پشتوانه نبانه. امو یک اندازه باشه که هر دو جانب در نظر بگیرن برای دختر خانم تعیین کنن و حق مهر دین از دگردن او آقا یا او داماد او رو باید بته، چی حال چی 10 سال با چی 20 سال با باید تو حق مهر بته. اگه حق مهر نتن او دایندار میره از دنیا.
چانه زدن بر سر تعیین حق مهر زن که یکی از حقوق شرعی و قانونی او می باشد، ارزش و شخصیت انسانی زن چی آسیبی می رساند و در صورت عقد ازدواج این کار در زندگی آینده عروس چی تأثیری خواهد گذاشت؟ توضیحات بیشتری را در این مورد در مصاحبه که با خانم سهیلا منیر، یک تن از مدافعان حقوق زن انجام دادن، خواهید دانست. سهیلا منیر، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زن، با تشکر از حضورتان به برنامه، به نظر شما چرا چنین حرفی وجود دارد که مردان دو خانواده در انگام نکاح به خاطر
تعیین حق مهر عروس چون زنی میکنن، گویا که یک مال متاعی را خرید فروش بکنن.
ما فکر میکنم چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنن که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارن، و یا هم فکر میکنن که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه، ارزشش در خانواده شوهر بیشتر میباشه.
خب امی چانزنی و دعوا انگام عقد نکاح و تعیین مقدار مهر عروس، وقتی دو طرف خانواده عروس و داماد به تفاهم نرسن، به نظر شما تا چی حد تشنج ایجاد خواهد کرد و هرگاه عقد بسته شود این کار در زندگی آینده ای زن چی تأثیری خواهد گذاشت؟
یک عقدمندی را نسبت به خانم و خانوادهش نزد خانواده شوهر به بار می آید. حتی بعد از عروسی بیشتر بر خانم اجازه نمی دهند که به خانه پدرش برود. این موضوع در ولایات و ولسوالی ها در قریجات بیشتر از نسبت به شهرها. مهریه حق مسلم یک خانم است و به اصطلاح یک پشتیبانی برای آینده خانم است. زمانی که مهریه در وقت نکاح تعیین میشه، باید در نکاح خط خانم درج شود، چون عقد طلاق بر مرد داده شده و در آینده اگر مرد میخواهد خانمش را به هر دلیلی که طلاق بده، باید اون مهریه که در زمان نکاح تعیین شده بر خانم بپردازد. اما متاسفانه ای در اکثر مناطق نیست. مهریه قبل از قبل از طرف پدر و یا برادر دختر گرفته میشه. این میتونه در زمان تعیین مهریه جنجالای بسیار زیاد را بین دو خانواده پیدا بکنه. حتی ما در ولایت که زندگی میکنیم سراغ دارم کسایی را که از مهریه دخترشون به حج رفتن، خانه برای خود خریدن. مهریه حق مسلم یک خانم است. فکر میکنم چون ازنی در زمان پرداخت مهریه یک صدمه بسیار بزرگی هست برای خانم. زمان تعیین مهریه اکثرا صلاحیت به دست مردها است.
خب برای اصلاح ای عرف چی کارا و چی اقداماتی باید صورت بگیره از نظر شما؟ البته
به نظر ما مهمتر از همه تطبیق قانون است. علمای دین در قسمت پرداخت مهریه که حق شرعی یک خانم است برای مردم آگاهی بدن تا مردم از حق مهریه آگاه شوند و مهریه را حق مسلم یک خانم بدانند. گفتنی برای همه خانم ها و دختر خانم هایی هست که سطح آگاهی خود بلند ببرن در قسمت موضوعات حقوقی و شرعی. اسلام بر از اونو چی حق داده، قانون بر از اونو چی حق داده. زمان که سطح آگاهی بلند رفت، اونا میتونن که این موضوعات در خانواده هم شریک بسازن.
خب خانم سهیلا منیر، فعال حقوق زن، تشکر از صحبت هایتان در این بخش برنامه. سپاس. دوستان گرامی، با امید اینکه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری میکنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود. در درس کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات را درس می دهد. در این بخش خواهیم خواند که نمبر اکسیدیشن در کیمیا چگونه تعیین می شود و اینکه نمبر اکسیدیشن چیست؟ اینها پرسش هایی هستند که استاد به آن پاسخ ارائه خواهد کرد.
موضوع درسی ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات می باشد. تعیین نمبر اکسیدیشن یک عنصر در یک مرکب. نمبرهای اکسیدیشن یک تعداد عناصر مهم قرار ذیل اند. اول نمبر اکسیدیشن عناصر گروه اول اصلی همیشه مساوی با مثبت یک است. یعنی در گروه اول اصلی هیدروژن، سدیم، لیتیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم و فرانسیم است. یعنی این تمام عناصر همیشه نمبر اکسیدیشنشون مثبت یک می باشد. در نمبر دو نمبر اکسیدیشن عناصر گروه دوم اصلی همیشه مساوی با مثبت دو است. برون، مگنیزیم، کلسیم، هر عنصری که در نمبر در گروه دوم اصلی قرار داره همیشه نمبر اکسیدیشن مثبت دو دارند. سوم نمبر اکسیدیشن عناصر گروه هفتم اصلی در تعامل با فلزات همیشه مساوی با منفی یک است، اما در تعامل با اکسیژن نمبر اکسیدیشن متحول دارد و با نظر داشت نمبر اکسیدیشن اکسیژن آن را تعیین میکنیم. در نمبر چهارم نمبر اکسیدیشن اکسیژن در اکثریت مرکبات مساوی با منفی دو هست. نمبر اکسیدیشن سایر عناصر با نظر داشت نمبر اکسیدیشن عناصر فوق الذکر تعیین میشود. مثلا در مرکب سدیم که در مرکبی که دارای 3 سدیم و 1 نیتروژن است نمبر اکسیدیشن نیتروژن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن نیتروژن باید از معادله آن استفاده کنیم که در آن معادله ما میگیم که نمبر سدیم نمبر اکسیدیشنش مثبت 1 است و 3 اتم است 3 ضرب مثبت 1 مثبت 3 مثبت 3 مثبت x مساوی میشه با 0 چون مجموع نمبرهای اکسیدیشن یک مرکب مساوی همیشه با 0 میباشد. پس ما میگیم زمانی که مثبت 3 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم مساوی میشه با منفی 3 و همچنان در مرکب فریم اکساید نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فریم باید x جمع از فریم نمبر اکسیدیشنش x است و از اکسیژن منفی 2 است. مثبت با منفی در حالت ضرب است و در نتیجه مساوی میشه با منفی 2x منفی 2 مساوی شد با 0. منفی 2 را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میدیم پس گفته میتونیم که x مساوی شد با مثبت 2. نمبر اکسیدیشن فریم مساوی است با مثبت 2 و همچنان در مرکب فریم اکسید که نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین این نمبر اکسیدیشن تعداد اتم های فریم 2 دانه است، 2 ضرب x 2 x جمع و تعداد اتم های اکسیژن 3 دانه است، 3 ضرب منفی 2 منفی 6 2 x مساوی میشه با منفی 6. منفی 6 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میده مثبت 6 میشه. پس اطراف تقسیم مثبت 2 میکنیم که x مساوی شد با 3 و همچنان در مرکبی که شما در یک کامپیوتر تا میبینید نمبر اکسیدیشن فسفرس رو تعیین کنیم. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فسفرس و کلسیم فسفیت ما اول کاری که میکنیم دو رو با عناصری که داخل قوس نوشته شده در حالت ضرب است پس دو رو با اینا ضرب میکنیم، دو ضرب پی دو پی و دو ضرب چهار دو هشت. پس در این مرکب ما گفته میتونیم که زمانی که معادله رو جور کنیم 3 ضرب 2 جمع 2x جمع 8 ضرب منفی 2 مساوی شد با 0. 3 ضرب 2 6 میشه جمع 2 ضرب x 2x 8 2 16 منفی 16. زمانی که 8 و 6 را تفاوتش پیدا کنیم منفی 10 میشه. منفی 10 زمانی که از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم و اطراف را تقسیم دو کنیم در نتیجه x مساوی میشه با 5. این هم در مرکب هیدروکلوراید کلوریک اسید است که نمبر اکسیدیشن کلورین را تعیین کنید میگن. یک نوع تیزاب ها است و این هم کار خانگی شما هست در سلفوریک اسید همچنان.
شما شنیدین که استاد برای دریافت نمبر اکسیدیشن به عنوان نمونه نمبر اکسیدیشن فسفورس را با استفاده از فرمول به دست آورد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه را با ساعت درسی صنف 11 هم ادامه می دهیم. در شرح درس محلول های سگانه استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی ارائه کرد. در ادامه آن امروز مخلوط و انواع آن را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که ماده به چند نوع است و ماده ناخالص چیست و خصوصیات آن کدام ها است.
امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته میشود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست دهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهم داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمی.
شرح درس ماده ناخالص شنیدیم که عبارت از ماده است که اجزای ترکیبی آن یکسان نباشد. در این بخش استاد به عنوان مثال به محلول آب و نمک اشاره کرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم کیمیای صنف دوازدهم. در سلسله درس‌های کیمیای صنف دوازدهم امروز تاریخ کیمیای عضوی بیان می‌شود. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کیمیای عضوی چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام ها هند. این پرسش ها و سایر سوالات در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درسی ما موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصویری که شما در کامپیوترهای خود می بینید بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برگمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و آمونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موضوع مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص آمونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومرهای مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار میکند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب میکند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است. بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل میکند. نیتروژن دارای
3 الکترون تا قصد بنان و 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون تا قصد دارد و دنت در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می کند. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنا آن روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبریزل ارائه می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شاگردان صنف دهم معادله کیمیاوی و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه می کنند. در صنف یازدهم تیزاب ها، القلی ها و محیط آن مطالعه خواهد شد و در ادامه درس کیمیای صنف دوازدهم تیزاب های عضوی شرح داده خواهد شد.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم تا با سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم. دارودی در قهر را این ساغری پر زهر را، بگذارودی در قهر را این ساغری پر زهر را، تا شاعر این شهر را
یک شبمی ماند کنم تا شاعر این شهر را، یک شبمی ماند کنم باز آمدم تا بخواد